امام صادق علیه السلام.
رمضان رمضان یا شهر الغفران.
خدای تعالی فرموده است روزه برای من است و من پاداش آن را می دهم. پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله.
رمضان رمضان یا شهر الغفران.
روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شکم. امیر المؤمنین علی علیه السلام.
عید بکوی عشق گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی.
کوی دوست
مشکین از آن نشد دم خلقت، که چون سبا بر خاک کوی دوست گذاری نمی‌کنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد باقر مجلسی در سال 1037 هجری قمری به دنیا آمدم. پدرم ملا محمد تقی مجلسی از شاگردان بزرگ شیخ بهایی و مادرم دختر صدرالدین محمد آشوری بود. از کودکی تحت تربیت و تعلیم پدر دانشمندم پرورش یافتم و در مدت کوتاهی مراحل مختلف علمی و تحصیلی را طی کردم و سپس به گردآوری علم حدیث و آثار اهل بیت عصمت و طهارت دل بستم. در عمر 73 سالم بیش از 100 کتاب به زبان فارسی و عربی نوشتم. بهار الانوار در 110 جلد، مرآت العقول در 25 جلد از مهمترین آثارم به شمار می رود که همگی به زبان عربی است. از میان آثار فارسیم 5 کتاب از همه مهمتر است: حق الیقین در اعتقادات، عین الحیات در اخلاق، حلیت المتقین در آداب و احکام، حیات القلوب در تاریخ پیامبران و جلاء العیون در تاریخ امامان. مهمترین اثرم بهار الانوار است. من در آغاز نوشتن بهار الانوار به مطالعه کتاب‌های معروف و متداول پرداختم و بعد از آن به کتاب‌های دیگری که در طی دوره‌های گذشته به علل مختلف متروک و مهجور مانده بود روی آوردم. هر جا که نسخه حدیثی بود سراغ گرفتم و به هر قیمتی که ممکن شد بهره برداری کردم، اما فرصت کم و مشاغل زیاد مانع از آن شد که به تصحیح روایات بپردازم. هیچگاه در سفر قلم این سلاح حوزوی را از خود جدا نمی کردم.
الله یا
کسب فیض از محضر بزرگانی همچون پدرم محمد تقی مجلسی در علوم نقلی و مرحوم آقا حسین خانساری در علوم عقلی لقب پرافتخار علامه را از بزرگانی همچون وحید بهبهانی، علامه بحرالعلوم و شیخ اعظم انصاری اخذ کردم. مشهورترین شاگردانم عبارت بودند از سید نعمت الله جزائری، جعفر ابن عبدالله کمرئی، زین العابدین ابن شیخ حر عاملی، سلیمان ابن عبدالله ماهوزی بهرانی، شیخ عبدالرزاق گیلانی، عبدالرضا کاشانی، محمد باقر بیابانکی، میرزا عبدالله افندی صاحب ریاض العلماء، محمد ابن اسماعیل فسائی و فاضل هندی. عالم خستگی ناپذیر مرحوم علامه محمد باقر مجلسی پس از عمری تلاش در راه احیای احادیث گرانبهای اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در 27 رمضان سال 1111 قمری وفات نمود و پیکر پاکش در کنار مسجد جامع اصفهان و در کنار مزار پدر فرزانش محمد تقی مجلسی به خاک سپرده شد. پروردگارا او را با اولیای طاهرینش محشور فرما.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
روزه به اینه که انسان نگه بداره خودش رو از تمام گناه ها، یعنی زبان من هم روزه باشه در ماه رمضان، حرفی پشت سر کسی زدن، تهمتی زدن، غیبتی کردن، یا آبروی کسی ریختن، چشم همینطور از ناموس مردم نگه داشته بشه و دست و زبان و پا و همه جای بدن روزه باشه تا انسان بتونه به بندگی خدا برسه.
وظیفه ما بنده کامل دیگه در اختیار کنه، ماه مهمانی خداست و از هر جهت، از هم از نظر روحی هم از نظر جسمی، باید مطیع خدا باشیم و هم در همه حال به یاد خدا باشیم. همیشه همینطوره و دیگه ماه رمضان کاملش هست.
اون همون وظیفه‌ای که خداوند از ما خواست، انسانیت از هر بُعد، فقط عبادت نیست، به یاد فقرا بودن، به یاد انسان‌های دیگه هم بودن، به یاد مظلومین بودن، از هر بُعدی که حساب کنیم به انسانیت ربط داشته باشه، هم عبادت خدا کردن، هم کمک به خلق الله و خودمون هم بتونیم اون وظیفه لازم اون که انسانیت خودسازی هست انجام بده.
تو ماه مبارک رمضان ما علاوه بر این که باید زبانمون روزه باشه، باید چشممون رو از گناه مثلا دور کنیم و اینکه ما نباید تمام کارهای خیریه‌مون رو مثلا اختصاص بدیم فقط برای ماه مبارک رمضان. یهو مثلا می‌بینی یه پویشی، یه همایشی برای کمک برای آزاد کردن زندانیا، باید این کار همیشه ادامه داشته باشه.
دعوت میکنم بشنوید سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی صدوقی، پژوهشگر مبانی تربیتی و فرهنگ مهدوی.
بحث ما در مورد ویژگی های این ماه رمضان بود. یک زمان ویژه که برای خداوند این زمان خیلی خیلی ارزش داره و خدا خودش میزبانی اختصاصی بندگانش رو عهده‌دار شده. خیلی زیباست اصلا آدم به این مسئله فکر کنه که من وارد یک مهمانخانه میشم به نام رمضان که میزبان این مهمانخانه خداست و قصد خدا اینه که من رو بنوازد. و چقدر خوب مینوازد، او که از من به من آگاه تر است، از من به من مهربان تر است، از من به من نزدیک تر است. او چیزهایی در زندگی من میدونه که من هنوز ازش اطلاعی ندارم. او از رگ گردن به من نزدیک تر است. او مهربانیش تا اونجا گسترش پیدا کرده که غریزه حب نفس رو او در من ایجاد کرده، این که من خودم رو دوست دارم تا بتونم بهره برداری های زیادتری از زندگی بکنم رو او در من ایجاد کرده، لذا او از من به من مهربان تر است. حالا این فرد با این صفات شده میزبان ما. ما باید چه کنیم؟ اینجاست که حضرت اشاره میکنن به وظایف ما در این ماه. اولین وظیفه‌مون اینه که از حریم شقاوت که در قسمت اول این برنامه گفتم ما دور بشیم. راهش هم اینه، تمرین کنیم تضرع و دعا کردن به پیشگاه خداوند رو. در بخشی از فرمایشات پیامبر عظیم الشان اسلام آمده که ورفعوا ایدیکم بالدعا فی اوقات صلاتکم. آقایی که یک سال هویت خودتو گم کردی، در محضر خدا بی‌ادبی کردی، حریم خدا رو شکستی، حق الناس رو لکه‌دار کردی، تو امکان بازگشت داری، بیا از این ماه رمضان حد اکثر استفاده رو ببر. راهش اینه، اگه حتی تا حالا اهل نماز نبودی، بیا تمرین کن در این ماه، پیمان با خدا ببند، خدایا من نمازم رو شروع میکنم، ولی غفران خودتو شامل حال من بکن. من سستم، دست منو بگیر، کمکم کن تا شیطان بر من چیره نشه. من تا حالا عملی شیطان بودم، ولی میخوام وارد حریم تو بشم. دوست دارم که از شر شیطان ایمن بشم، دست منو بگیر، به من لطف کن و زندگی غلط من رو جبران کن. اینجا خدا بالاترین نعمت خودش رو سرازیر میکنه به زندگی ما، به شرطی که ما بخوایم. اگه نه اهل نماز بودیم ولی سست بودیم در نماز خوندن، یه روز میخوندیم یه روز نمیخوندیم، برامون قضا شدن نماز با ادا شدن نماز مساوی بود، یا نه نماز رو بر اساس عادت میخوندیم نه بر اساس توجه و قرب واقعی به خدا. در شب اول ماه رمضان به خدا بگیم خدایا قصد دارم نمازم رو با توجه بخونم، ولی به تدریج آرام آرام تو دستمو بگیر و نگذار که شیطان بر من تسلط پیدا بکنه. خب پیامبر در اینجا نکات دیگری رو به عنوان وظایف ما در مورد این ماه بهش اشاره میکنن که من به بعضی از اونها اشاره میکنم. وذکروا بجوعکم و عطشکم جوع یوم القیامه. شما وقتی روزه میگیرید الزاماً باید گشنگی رو تجربه بکنید. بعضی هستن که دو سه ساعت که از نیت روزشون میگذره طبق عادت همیشگی گشنشون میشه، میگن من دیگه طاقت ندارم. این اصلا قرار نبوده که شما تا طاقت نداشتی غذا بخوری، قرار بود شما تحمل کردن رو تجربه بکنی. خدا به وسیله گرسنگی و به وسیله تشنگی میخواد ما رو بیاد قیامت بندازه. بترس از روزی که باید گشنگی واقعی رو اونجا به خاطر گناهانی که کردی تجربه بکنی. بترس از روزی که باید تشنگی رو تجربه بکنی. لذا اعمالی در این ماه سفارش شده که وقتی ما اون اعمال رو انجام بدیم بیاد قیامت میافتیم و باید خودمون رو طوری نظام بدیم و مدیریت بکنیم تحت میزبانی پروردگار در این ماه که بتوانیم زندگی بعد از مرگ خودمون رو به بهترین شکلی مدیریت بکنیم و زمینه های بهره‌وری مناسبه در قیامت رو در این دنیا با کمک ماه رمضان به دست بیاریم. انشاءالله در شبهای دیگه من به این وظایف و نکات دیگری از فرمایشات پیامبر عظیم الشان اسلام در مورد ماه رمضان اشاره میکنم که انشاءالله واگذار میکنیم به شبهای آتی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
کعبه جان ها توی گرد تارم تواف، کعبه جان ها توی گرد تارم تواف، جغنیم بر خراب هیچ ندارم تواف، پیش ندارم جزی کار ندارم جزی، چون فلکم روز و شب پیشه و کارم تواف، چون فلکم روز و شب پیشه و کارم تواف. بهتر از این یار که چیست، خوشتر از این کار چیست، پیش نگارم سجود گرد نگارم تواف، پیش نگارم سجود گرد نگارم تواف، چون که برارم سجود باز رحم از وجود که به شفیعم شود، چون که گذارم تواف، چون که گذارم تواف، خشت وجود مرا خورد کن ای غم چو گرد، تا که کنم همچو گرد گرد سوارم تواف، 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 گرد سوارم.
بخشی که همینک در برنامه شبستان تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم نامش قند و پنده.
بشنو
قند و پند،
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، خون خوری گر طلب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، با بخش قند و پند و با پنج حکایت در خدمت شمایی، با ما همراهی کنید. روزی شخصی در کوچه دنبال چیزی میگشت. کسی به او رسید و گفت خیر باشد، چیزی گم کرده ای؟ آن شخص گفت بله، انگشترم را در خانه گم کردم، حالا دارم دنبالش می‌گردم. او با حیرت گفت انگشترت را در خانه گم کرده ای و در کوچه دنبالش می‌گردی؟ آن شخص گفت آخر خانه تاریک است و اینجا روشن، وگرنه عقل خودم می‌رسید همانجا را بگردم. روزی مرد خسیسی دوستش را به خانه‌اش دعوت کرد و قدح بزرگ آشی را وسط سفره گذاشت. سپس خود ملاقه‌ای را به دست گرفت و قاشق کوچکی به دوست خود داد و تون تون شروع به خوردن کرد. آن شخص هرچه تقلا می کرد نمی توانست آش زیادی بخورد. خسیس همینطور که میخورد دائما میگفت دارم منفجر میشوم. آن شخص حوصله‌اش سر رفت و قاشق را زمین انداخت و گفت ملاقات را چند دقیقه به من بده، چون من هم میخواهم منفجر شوم. روزی شخصی داشت خورما را با هسته می‌خورد که زنش اعتراض کرد و پرسید چرا خورماها را با هسته می‌خوری؟ آن شخص گفت مرد خورما فروش خورماها را با هسته فروخته، اگر لازم بود که هسته هایش را نخورم آنها را بی هسته می‌فروخت. نویسنده جوان و پرشوری به برنارد شاو گفت آقای شاو عزیز، من خیلی تأسف می‌خورم وقتی می‌بینم نویسنده بزرگی مثل شما برای پول می‌نویسه. من یکی جز برای شخصیت و اعتبارم نمی‌نویسم. شاو با لحنی جدی پاسخ داد بله دوست من، همه ما به خاطر چیزهایی که نداریم می نویسیم. حضرت سلیمان نبی علیه السلام و اصحابش برای طلب باران از شهر خارج شدند. در بین راه مورچه ای را دیدند که به پشت خابیده و دست و پایش را به طرف آسمان بلند کرده و می گوید خدایا ما از مخلوقات تو هستیم و نیازمند به رزق تو می باشیم، پس ما را به گناه دیگران هلاک نفرما. سلیمان علیه السلام به اصحاب فرمود بازگردید که به دعای دیگری بر ما باران خواهد بارید. خب دوستان، قند و پند امشب رو هم تقدیم حضورتون کردیم. تا شبی دیگر و قند و پندی دیگر، خدا نگهدار.
حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه گفت یا خواب یا وهم یا افسانه. گفتم آنها را چه میگویی که بر آن دل نهند؟ گفت یا کوره یا مست یا دیوانی.
خب دوستان، به پایان شبستان امشب رسیدیم. انشاءالله توفیقی باشه فردا هم باز یکی دیگر از درس‌های تربیتی خطبه شبانیه رو با شما عزیزان مرور خواهیم کرد. تا فردا شب و برنامه دیگه، التماس دعا و خدا نگهدار.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن این آل ابا، یا رب محمد و علی و زهرا، به محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن این آل ابا، به حسین و حسن این آل ابا،
لذات برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا، بی منت خب یا علی الاعلا، یا رب محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن این آل ابا،
لذات برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا، منت خد یا علی الاعلا.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
اونهایی که بشر را پایمال می کنند دم از حقوق بشر می زنند، اونهایی که از اون ور دنیا آمدند و این ور دنیا را به آتش کشیدند صحبت از حقوق بشر می کنند، اونهایی که قضیه اختلاف نژادی مبدع امرشون است، حتی نژاد سفید را هم قبول ندارند، فقط یک نژاد و اون نژاد خودشون را قبول دارند، اونها از وحدت نژاد صحبت میکنن، اونها از اینکه نباید نژاد مختلف باشه. دنیا وضعش اینطور شده است که ظالم بیشتر که انهو داد رحمت میداد از مظلوم، اون کسی که مردم را پای مال دارد میکند بیشتر از حقوق بشر صحبت میکند. شما ببینید که در این هواپیمای رباعی که همه دست در کاران ایران محکوم کردن این را و بعدم به این وضع خوب حل قضیه را کردن، باز هم میگن که خود اینا دخالت داشت. این دلیل بر این است که اضطراب درشون پیدا شده، مضطربند. کسانی که مضطرب میشن در یک امری دست و پاشون را گم میکنن، نمیدونن چی بگن. اگر چنانچه این هواپیما ربایی از ایران شده بود و در یه جای دیگه بود و اینطوری حل شده بود، حالا می دیدید چه بساطی در این دنیا در آمده بود و در تبلیغات در آمد که چه جور خوب درست شد، چه جور خوب عمل شد، چه جور شد. لکن وقتی که ایران این کار را کرده است، اصلا سکوت کردن، درش گاهی یه چیزی میگن. لکن رئیس امریکا میگد که باز ما شواهدی بر این که احتمال این را بدیم ایران کرده است نمیدیم، لکن از اون ور میگن که همون امریکا میگن خود ایران دخالت داشتن در این، شواهد بازیم که خود ایران دخالت داشتن. این برای این است که مضطربند. جمهوری اسلامی و این نهضت همگانی اسلامی اینا را مضطرب کرده که نمیدونن چی بگن، هر وقت یه چیزی میگن. و این برای این است که این یه قدرت اسلامی است که یه جلوه کمی کرده است و اینها را اینطور مضطرب کرده است. و الا چرا باید اینطور فتنه بکنن و اینطور افترا بزنن؟ دائما مشغول افترا زدنن به جمهوری اسلامی، دائما راجع به این که در جمهوری اسلامی حقوق بشر دارد از بین میره، برای جاهای دیگه نه، حقوق بشر سر جای خودش هست، آمریکا سر جای خودش هست و رؤسای استکبار حفظ میکنن حقوق بشر را، فقط در ایران است که حقوق بشر از بین میره. این برای این است که مضطربند، اینها از اسلام اضطراب دارند، از این که اسلام پیش برد بکنند اینها میترسن، از این جهت اینطور میگن. و این موجب تقویت شما بشد، هرچه اونها در بوغهاشون بر ضد شما صحبت کنند دلیل بر قوت شماست و دلیل بر عظمت اسلام و عظمت جمهوری اسلامی است و این باید باعث تقویت ما بشد.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.